قسمت سوم مقاله سرشت انسان از استیون دانز در هندبوک راتلج در تکامل فلسفه. خب در این قسمت میریم سراغ افرادی که مخالف وجود سرشت انسان هستند. اگر در به تاریخ اندیشه مراجعه کنیم میبینیم که مخالفت با وجود سرشت ثابت برای انسان یه پدیده جدیدیه. حد اکثر برمیگرده به نیچه، هگل، یا یک کمی بریم عقب‌تر ممکنه به هابز و روسو و اینا هم بتونیم نسبت بدیم، هرچند که هابز از انسان گرگ انسان است حرف میزنه، روسو از وحشی نجیب حرف میزنه و به نحوی کماکان به وجود سرشت انسان گویا اعتقاد دارن. اما اگه بیایم وارد دنیای جدید بشیم، پست مدرن ها، اگزیستانسیالیست ها، کسایی مانند سارت، کامو، اینا به وضوح مخالف وجود سرشتی برای انسان هستن. خب ما در این قسمت با آراء کل این افراد هیچ کاری نداریم. ما میخوایم بریم به سراغ کسایی که با اتخاذ رویکرد تکاملی با وجود سرشت برای انسان مخالف بودن. خب همونطوری که در فایل های قبلی هم گفته شد، عموما باید مقاله دیوید هال و بعد گیزلین رو شروع کننده بحث دونست درباره این نگاه، هرچند که اگه قدری به عقب تر بریم در یه نگاه کلی تر ارنست مایر 10-15 سال قبل از این افراد مخالفت خودش رو با ذاتگرایی گونه ها اعلام کرده بود و در واقع به یه نحو بنیادی تری مخالفت خودش رو با نه تنها سرشت انسان بلکه با سرشت همه گونه های زیستی اعلام کرده بود. به طور خلاصه 4 نقد تکاملی رو دانز احسا میکنه و در موردشون حرف میزنه. نقد هایی که البته خیلی به هم مرتبط هستن، به ویژه 3 نقد اول خیلی به هم دیگه مرتبط هستن و نقد 4 البته قدری فرق میکنه، هرچند نقد 4 هم مرتبطه. حالا این 4 نقد چیا هستن؟ اینکه مفهوم ذاتگرایانه از گونه قابل دفاع نیست. این نقد انقدر نقد اساسیه که در 2 مقاله بعدی به طور کامل به این نقد اختصاص پیدا کرده در این کتاب و خواهیم دید که به طور مفصل اونجا منظور چی هستش. اینجا فقط به حالت اشاره‌ای بهش اشاره میکنه. نقد دوم این هستش که طرفداران سرشت انسان نتونستن به نحو قابل قبولی اون وجود تنوع در انسان رو در صورت بندی های خودشون بگنجونن. ما در فایل قبل دیدیم که عده این کارو کرده بودن و حالا اگه دانز میگه نتونستن به نحو قابل قبولی این کارو کنن، نشون میده که در کار اونها ایرادی میبینه و خواهیم گفت که چی از ایرادش. سومیش این هستش که طرفداران وجود سرشت انسان به مفاهیمی مثل نرمال، طبیعی، به این مفاهیم نیاز دارن که در واقع نظریه تکامل از چنین مفاهیمی حمایت که نمی‌کنه، هیچ، در واقع بر علیه این مفاهیم هستش. این 3 نقد عرض کردم که خیلی به هم ارتباط دارن و وقتی به آرای هال، ارنست مایر، گیزلین اینا مراجعه می‌کنیم، این 3 به صورت در هم آمیخته اومدن. و نقد 4 اینه که مرز زیست شناسی و فرهنگ به وضوحی که طرفداران وجود سرشت انسان نیاز دارن دقیق نیستش. خب حالا بریم سراغ هر کدوم از این 4 نقد و ببینیم که دانز در بست هر نقد چی میگه. ایراد اولین بودش که مفهوم ذاتگرایانه از گونه قابل دفاع نیست. یعنی نمیشه گونه های زیستی رو با ذکر خصیصه های خاص یا دسته از خصیصه های ذاتی خاص که مشخصه اون گونه باشه مشخص کرد. این نقد از میان همه نقدها بنیادی تره، چون حداقل 2 نقد اولش به این گفتم ارتباط داره. اگر گونه های زیستی مثلا گربه دارای ویژگی های ذاتی باشن، باید بتونیم به یه ویژگی های اشاره کنیم که همه گربه ها واجد اون باشن و فقط گربه ها واجد اون ویژگی باشن و مثلا ببرها یا شیرها فاقد اون ویژگی باشن. تازه این هنوز کافی نیست، اون ویژگی ذاتی باید قدرت تبیینی هم داشته باشه و بتونیم با اون ویژگی سایر ویژگی های گربه رو تبیین کنیم. نظریه تکامل یک گونه های در حال تغییر رو به ما معرفی میکنه. از منظر تکاملی گونه های زیستی هستومندهای از سنخ نوع طبیعی که دارای ذات باشن نیستن، که در یک زمان خاص بتونیم اونا رو فیکس شده مشخص کنیم بگیم ویژگی های ذاتشون چی هستش، بلکه چی هستن؟ در طی یک فرایند، گونه ها طی یک فرایند گونه زایی به وجود میان، یک تاریخ به وجود اومدنی دارن و احتمالاً یک تاریخ انقراضی هم دارن، و اگر هم انقراض منقرض نشده باشن بالاخره یک تاریخ شروعی دارن و یک بازه زمانی رو در یک مکان خاصی از کره زمین یا مکانهای خاصی از کره زمین طی کردن. در واقع مطابق با این نگاه تکاملی، گونه های زیستی یه دودمان های تاریخی هستن. بولر یک نقد معروفی داره در به روانشناسان تکاملی و در اونجا یک آزمون فکری رو مطرح میکنه که تفاوت این دو نوع نگاه رو نشون بده. البته من قدری مثالش رو تغییر دادم. فرض کنید که نسل گربه ها منقرض بشه و دیگه گربه روی زمین باقی نمونده باشه، اما طی هزاره های بعد مجدد گربه ها مثلا فرض کنید از پلنگ ها تکامل پیدا کنن و باز شهرها رو پر کنن، یک گربه هایی هم به وجود بیان که غیر قابل تشخیص از گربه های امروزی باشن. مطابق با نگاه ذاتگرایانه، اون موجودات که تکامل پیدا کردن دقیقا از همین جنس همین گربه های کنونی امروزی هستن، چون ذاتشون یکسانه. اما از منظر نگاه دودمانی و تباری به گونه ها، اونا یه گونه دیگری هستن. چرا؟ چون تاریخچه متفاوتی رو با گربه های کنونی تجربه کردن. و از نگاه عموم زیستشناسان تکاملی، نگاه دوم به گونه های زیستی درسته و نه نگاه اول. یه گربه امروزی نه به دلیل داشتن ویژگی های ذاتی خاص عضو گونه گربه هاست، بلکه به دلیل اینکه بخشی از دودمان گربه هاست گربه در نظر گرفته میشه. همین سخن رو در مورد انسان هم میشه گفتش. انسان ها نه به دلیل داشتن سرشتی خاص عضو گونه انسان هستند، بلکه به دلیل اینکه بخشی از دودمان انسان ها هستند انسان به حساب میان. خب بیاد بیاریم که از منظر روانشناسی تکاملی، ما به دلیل وجود مکانیزم های روانشناسی مشترک با سایر انسان‌ها انسان در نظر گرفته می‌شدیم، و از منظر سوسیوبیولوژیست‌ها هم به دلیل وجود یه دسته از ژن‌های خاص که با اونا در اشتراک داشتیم. یعنی هر دو نگاه، هم روانشناسان تکاملی و هم سوسیوبیولوژیست‌ها، یه نگاه ذات‌گرایانه‌ای به نوع انسان، به گونه انسان دارن و یک ذات مشترک رو برای انسان‌ها در نظر می‌گیرن، هرچند در دو سطح متفاوت. یکی میاد در سطح مکانیزم های روانشناختی مشترک اینو در نظر میگیره، یعنی روانشناسان تکاملی، و یکی هم میاد در سطح ژن های مشترک میخواد اینو جستجو کنه، یعنی سوسیوبیولوژیست ها. خب اما در فایل قبل دیدیم که افرادی پیدا شدن مثل مشری و ساموئلز که در مقابل این نقد قاطع علیه وجود سرشت انسان یه راه فرعی رو باز کردن. چطور؟ گفتن قبول، انسان فاقد ویژگی‌های ذاتی هستش، اما میشه جور دیگری از سرشت انسان دفاع کرد که مستلزم ذات‌گرایی سنتی نباشه. روی کرده قانون نهاد مشری برای این کار رای شد و بعد ساموئلز هم اومد از یک نوع ذات‌گرایی دیگه حرف زد، ذات‌گرایی علی رو مطرح کرد که میخواست اصلا تو اون ذات‌گراییش نگاه تکاملی نداشته باشه. خب به طور خلاصه اگه بخوام آرا اینا رو ببینیم، باید برگردیم توی فایل قبلی اونجا ببینیم که به طور مفصل چی گفتم، ولی الان انقدری هستش که این، پس افرادی وجود دارن که فکر میکنن که ما میتونیم وجود ذات برای انسان رو نپذیریم اما کماکان به سرشت انسان اعتقاد داشته باشیم. خب حالا باید پس یه استدلال های دیگری رو جستجو کنیم. بریم سراغ استدلال دوم، ببینیم که مخالفان وجود سرشت انسان در مقابل این پاتکی که از طرف افرادی مانند مشری و ساموئل دریافت کردن چجوری استدلال خودشون رو پیش بردن و چه جوابی به اونها میتونن بدن. بنابراین استدلال دومی رو مطرح میکنن، یا نقد دومی رو مطرح میکنن. خب نقد دوم چی بود؟ نقد دوم مخالفان وجود سرشت انسان این بود که طرفداران وجود سرشت انسان تنوع در آدمی رو ندیده گرفتن، در حالی که تنوع در نظریه تکامل از ارکان نظریه هستش. اصل اول لوونتین برای وجود انتخاب طبیعی به رسمیت شناختن تنوع در جمعیت هاست. ارنست مایر یه جمله معروفی داره، میگه در نگاه افلاطونی و ارسطویی انواع واقعی هستن، و به ویژه اینو میتونیم در نگاه افلاطونی بگیم، هرچند که الان در ادامه میبینیم با توجه به نگاه ارسطویی هم میشه اینو گفت. و از نگاه مثلا افلاطونی تنوعها توهمی بیش نیستن، این انواع یا مثلها در عالم مثل هستن، آنچه در این جهان هم میبینیم که با هم دیگه متفاوتن. مثال گربه در عالم مثل یک چیز ثابتیه، گربه هایی که ما روی کره زمین میبینیم به عنوان روگرفتایی از اون مثال که در عالم مثل وجود دارن، اینها چون روگرفتای کاملی نیستن تنوع بین اینها وجود داره، اما این تنوع ها از نگاه افلاطونی یک توهمی بیش نیستن، چیز واقعی اون گربه که در عالم مثل وجود داره اون هستش. اما در نگاه تفکر جمعیتی داروینی این افراد متنوع هستند که واقعی هستند، و اون سنخ یا نو یک موجود آماری و انتزاعی هستش و برابر این غیر واقعی هستش. ارنست مایر میگه کدوم دو نگاه رو جستجو میکنید، میتونید معرفی کنید که اینقدر با همدیگه متفاوت باشن؟ یکی میگه تنوعها توهمن، یکی میگه تنوعها واقعین. بنابراین ارنست مایر معتقده که این دوتا نگاه رو به هیچ وجهی نمیشه با همدیگه جمع کرد. شما نمیتونید نگاه های سرشت باور به نوها، به انواع طبیعی، به گونه ها، اونها نمیتونن تنوع رو در خودشون هضم کنن، و در نهایت باید بگن تنوع ها توهمی هستن. ممکنه بگیم حالا ارسطو چی؟ ارسطو که اینجوری نمیگفت. اما جالبه که ارنست مایر نشون میده در مدل ارسطو هم ما هم چیزی رو داریم. یه ارسطو مدلی داره به اسم مدل وضعیت طبیعی که تو اون اینو میگه. در مدل وضعیت طبیعی ارسطو، اگر نیروی مداخله کننده ای در کار نباشه، تنوعی هم وجود نداره و همه موجودات که متعلق به یک گونه باشن همشون یکسان خواهند بود. مطابق با وضعیت طبیعی همه یکسانن، مگر اینکه یک نیروی مداخله کننده ای به وجود بیاد، مانع این باشه که اینا در وضعیت طبیعی خودشون باشه. خب این فقط مختص نگاه ارسطو نیست، نگاه نیوتونی هم همین است. سوبر به خوبی نشون میده که نیوتن هم همینجوری نگاه میکنه. شما قانون اول نیوتن رو در نظر بگیرید. قانون اول نیوتن میگه اگه به شیء این نیرو وارد نشه یا برایند نیروهای وارد بر جسم صفر باشه، اگه جسم ما ثابت همواره ثابت میمونه و اگه در حال حرکت به حرکت مستقیم الخط یک نواخت خودش ادامه میده. یعنی وضعیت طبیعیش اینه، مگر اینکه یک نیروی مداخله کننده عمل کنه. خب مطابق با این نگاه ارسطویی همه انسان‌ها یک سرشت طبیعی دارن که اون وضعیت طبیعی انسانه. خب پس چرا همه انسان‌ها یکسان نیستن؟ چون عوامل مداخله کننده مانع تحقق این وضعیت طبیعیشون شده. اما از منظر تکاملی اگه نگاه کنیم، از منظر تکاملی هر چه ما در طبیعت می‌بینیم طبیعیه، و نه اینکه یک وضعیت آرمانی خیالی طبیعی باشه و تنوعها انحراف از وضعیت طبیعی باشن. نسل قبل تنوع داشته، نسل بعدم تنوع خواهد داشت و این وضعیت طبیعیه. در نگاه ارسطویی ما موجودات ناقص الخلقه داریم، اونایی که خیلی انحرافشون زیاد از وضعیت طبیعی باشه بهشون میگیم ناقص الخلقه. اما در نگاه داروینی همه موجودات طبیعین. اون چیزی که امروزه ما ناقص الخلقه بهش میگیم میتونه منشأ یه گونه جدید باشه. اما روانشناسان تکاملی به یه نحو نانوشته مدل وضعیت طبیعی ارسطو رو پیش‌فرض دارن و برای همینه که از سرشت انسان حرف میزنن. البته این یه سخن درستیه که در نگاه تکاملی ما چیزایی داریم به اسم فیکسیشن یا تثبیت خصیصه ها رو هم داریم، اما تأکید تنها بر این خصیصه های فیکس شده و ندیده گرفتن خصیصه هایی که تنوع دارن نادرسته. به علاوه این که حتی خصیصه هایی که فیکس شدن، مثلا فرض کنید انسان دارای دو پا هست، این فیکس شده هست در انسان، اما همین در همه انسان‌ها یکسان نیست، یعنی همه انسان‌ها پاهای یکسانی ندارن. حتی در اون خصیصه هایی که فیکس شدن هم باز هم شما در وجوهی از اون خصیصه ها شما تنوع رو میبینید. مثلا در دو پا داشتن فیکس شدیم، اما در شکل پاها کماکان فیکس نشدیم. یه درجه بالایی از هتروزیگوت ها در جمعیت های انسانی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی یه ژن که دارای نسخه های متفاوتی در اون جمعیت باشه، یه درصد بالایی از ژن های ما آلل های متفاوتی رو در جمعیت های مختلف داره. خب بعضی از خصیصه ها یا مجموعه از خصیصه ها هم هستن مثل سیستم ایمنی که اینا تنوع خیلی خیلی بالاتر از متعارفی رو تجربه میکنن. و اصلا تنوع در سیستم ایمنی، این که هر روز باید تنوع های جدیدی ایجاد بشه، اصلا اساس کار سیستم ایمنی هستش. اما خب قبلا گفتیم، تو فایل قبلی گفتیم که افرادی مانند برت، کشتان، رمزی، گریفیس هم پیدا شدن که میگفتن قبول، انسان‌ها هم اشتراکاتی دارن هم اختلافاتی، و سعی کردن تنوع‌ها و تفاوت افراد هم افراد رو هم در فهم خودشون از سرشت انسان بگنجونن. یعنی این افراد مدل وضعیت طبیعی از سرشت انسان رو کنار گذاشتن. افرادی مانند کشتان، بولر یه نقد جالبی رو به این افراد میکنه و جالبه که نقدش رو حتی در سال 2005 بیان میکنه، یعنی قبل از این که حتی این افراد مقالات خودشون رو بنویسن از 2012 به این طرف یا از 2008 به این طرف. بولر نقدش اینه که میگه که در نگاه کلی میشه گفتش که وقتی میگیم سرشت انسان، شاید منظورمون کلیت رفتارهای روانشناسی آدمی باشه. این چیزیه که بعدن دیدیم به انهای مختلف در آرای برت و کشتان و رمزی دیده میشدش. میگفتن بیایم کلیت رفتارها رو و روانشناسی آدم، کلیت اینها رو بهش بگیم سرشت انسان. یعنی بیایم در واقع چیکار کنیم؟ بیایم سرشت انسان رو نه بر اساس اشتراک خصیصه های آدم ها، بلکه اجتماع همه خصیصه های آدم ها معرفی کنیم. بولر میگه این کار رو اگه یک زمانی انجام بدن که انجام دادن الان، میگه این فهم از سرشت انسان به چه دردی میخوره، به لحاظ نظری به چه کاری میاد. ما بگیم اجتماع همه خصیصه های آدمی رو بهش میگیم سرشت انسان. میگه مثل این میمونه که ما بیایم تمام خرت و پرت های موجود در انباری یه خونه قدیمی رو بهش بگیم سرشت انباری. خب البته هر چی در انباری پیدا بشه جزی از سرشت انباری الان هستش، اما این مفهوم چه کارکردی برای نظریه پردازی های ما داره؟ ما وقتی از سرشت انسان صحبت میکنیم، ما میخوایم اون ترم به عنوان یک ترم نظری در علوم اجتماعی، علوم سیاسی، در اخلاق کاربرد داشته. ظاهرا این بوده که این یک هستومند نظری مهم در از قدیم تا به حال بوده، سرشت انسان. خب بنابراین با یه دوراهی مواجه هستیم، یا تنوع‌ها رو ندیده بگیریم و به سراغ اشتراکات بریم که در این صورت با فهم تکاملی از گونه‌ها نمی‌خونه، و یا تنوع‌ها رو هم وارد کنیم و اون وقت سرشت انسان اون نقش تبیینی خودش رو از دست میده. و مخالفان وجود سرشت انسان در اینجا میگن بیایم به کل بیخیال مفهومی به اسم سرشت انسان بریم. باشه، خب بریم سراغ نقد سوم. نقد سوم بسیار به نقد دوم نزدیکه. به طور خلاصه اینه که مفاهیم نرمال یا طبیعی جایی در نظریه تکامل ندارن، در حالی که وجود سرشت انسان نیازمند چنین مفاهیمی هستش. طرفداران وجود سرشت انسان معتقدن که در جریان رشد موجودات زنده، از جمله در انسان، ما یک مسیر رشد نرمال داریم، یک مسیر رشد نرمالی وجود داره که عمده موجودات زنده از جمله انسان‌ها در شرایط مناسب همین مسیر رشد نرمال رو طی می‌کنن. مشخصه سرشت انسان هم همین مسیرهای نرمال یا طبیعیه. داگلاس فیوتایما میگه اگر سرشت انسان رو رفتارهای نرمال یا طبیعی آدمی تعریف کنیم، باید بگیم همه رفتارهای آدمی از نگاه تکاملی طبیعی هن و هر رفتاری که فرد انجام بده در زمره اون نرم آف ریاکشن ها هستش. در فایل قبلی در مورد ریاکشن نرم ها یا نرم آف ریاکشن ها حرفی زدیم، جایی بود که گفتیم که یک ژن در محیط های متنوع میتونه بیان های فنوتیپی متفاوتی داشته باشه. به کلیت اون بیان های فنوتیپی متفاوت به اونا میگفتیم نرم آف ریاکشن. خب حالا اگه این کارو کردیم، در این صورت سرشت انسان و خاصیت تبیینی خودش رو، الان گفتیم که با تو نقد دوم گفتیم خاصیت تبیینی خودش رو از دست میده، چون یه مجموعه خیلی بزرگی رو خواهیم داشت. در پس زمینه این که میگیم فلان رفتار در انسان سرشتی هستش، این هستش که رفتارهایی هم هستن که سرشتی نیستن، در حالی که همه رفتارها جزء اون نرم آف ریاکشن های انسان هستن، پس نرمالن. و از اونجایی که آدمی به عنوان یه موجود طبیعی داره اون رفتارها رو انجام میده، طبیعی هم هستن. علی ظاهر طرفداران وجود سرشت انسان یه تمایزی رو بین زیستی فرهنگی قائل هستن که مخالفان وجود سرشت انسان معتقدن که این وجود نداره، این تمایز قاطع، منتقد وجود این تمایز قاطع هستن. و این نقد چهارم بود. خب حالا بریم سراغ نقد چهار. یکی از راه‌های متعارف برای تمایز قائل شدن میان اون رفتارهایی که پایه زیستی دارن و اونهایی که پایه فرهنگی دارن، این تصور همیشه بوده که اگه خصیصه‌ای رو دیدیم که تنها در یک جمعیت کوچکی از انسان‌ها وجود داره، مثلا در یک قبیله‌ای در آفریقا، در یک جمعیت کوچکی، در یک روستای کوچکی در استرالیا، اگر هم چیزی رو دیدیم که این یه رفتار خاصی رو از خودشون نشون میدن که فقط در اون افراد دیده میشه، در بقیه افراد روی کره زمین دیده نمیشه، میگیم اون رفتار فرهنگیه و مثلا جزء رفتارهای مشاهده شده در فلان فرهنگ هستش. اما این اصلا نشونه خوبی نیستش، چون خصیصه های وجود دارن با ریشه های ژنتیکی قوی، اما اون ژن ها، اون آلل ها مربوط به یه ژن یا اصلا کلا یه ژن هایی در یه جمعیت کوچیکی از افراد در یه ناحیه خاص میتونه وجود داشته باشه. اینو الان دیدیم که تنوع موتور محرکه تکامل، و با تکامل شما میتونی به راحتی این تنوع رو تو خودش بگنجونه و ازش توضیح بده نگاه زیستی. بعضی ژن ها پس یه آلل هایی دارن که به تنوع هایی میانجامن ولو در یه جمعیت کوچک. پس این که ما بگیم چون این خصیصه در این جمعیت کوچک وجود داره پس فرهنگیه، نگاه درستی نیست. اما نقد ها اساسی تر از اینه. مطابق نگاه سنتی، فرایندهای زیستی خصیصه های زیستی رو به وجود میارن و فرایندهای فرهنگی از جمله مثلا یادگیری خصیصه های فرهنگی رو به وجود میارن. اما امروزه این سخن جای خودش رو به نظریه همتکاملی ژن فرهنگ داده. یه مثال معروف شد که با تواتر زیادی هم این مثال همیشه در کتاب ها بیان میشه، تا حالا چند بار هم در فایل قبلی ازش صحبت کردیم و اینجا اشاره کرده دانس که همونو اشاره میکنه. اونم توانایی هضم لاکتوز در بزرگسالانه. لاکتوز شیر رو بزرگسالان به طور متعارف نمیتونستن هضم کنن، اما الان در برخی از جوامع میتونن هضمش کنن. با تغییر در سبک زندگی از انسان شکارچی دانه چین یا شکارچی گردآور به سبک زندگی کشاورزی دامپروری، این قابلیت هضم شیر در بزرگسالان رو به افزایش گذاشت و امروزه درصد بزرگی از انسان‌ها این قابلیت رو دارن. جالب اون که در فرهنگ‌هایی که دامپروری بیشتره، مثلا در اروپا نسبت به اون فرهنگ‌هایی که دامپروری درشون کمتره، مثلا بخشی از آفریقا، قابلیت هضم لاکتوز توسط بزرگسالان هم فرق میکنه و امروزه ما یه بخشای بزرگی از آفریقا وجود داره که کماکان نمیتونن لاکتوز شیر رو هضم کنن، در حالی که در اروپا بزرگسالان اروپایی در مناطقی حتی تا 90% افراد هم میتونن شیر رو هضم کنن، آنزیمای مربوط برای هضم لاکتوز رو دارن. یعنی سبک زندگی دامپروری که خب یه امری ظاهراً فرهنگیه، بر روی فراوانیه برخی از آلل‌های ژن‌ها در هضم لاکتوز تأثیر گذاشته، که خب این یک امر زیستیه، یعنی فرهنگ بر زیست شناسی انسان‌ها اثر گذاشته. اما این پدیده یک سویه هم نیستش. با افزایش توانایی هضم لاکتوز در بزرگسالان یک جمعیت، اون جمعیت بعدا ترغیب شد به تغییراتی در جهت بهبود سبک دامپروری خودشون. خب مثلا در آلمان که دامپروری پیشرفته تری داره، به دلیل این بوده که آدم ها میتونستن لاکتوز رو هضم کنن، برای همین خب شیر به عنوان یک منبع غذایی در محیطشون وجود داشته و حالا میگفتن خب پس شیر بیشتری اگه بتونیم تولید کنیم منبع غذایی بیشتری داریم. شیر بیشتری تولید کردن از طریق اصلاحاتی که در دامپروریشون انجام دادن. اینا یک امور فرهنگیه. اما بعدن مجدداً خود این منبع غذایی اضافه باعث شد که در دوران سختی افرادی که میتونستن لاکتوز رو هضم کنن شانس بیشتری برای بقا داشته باشن در دوران قحطی ها، و به این ترتیب وارد یک فرایند همتکاملی ژن فرهنگ شدیم که به مرور مثلا در آلمان امروز جایی که دامپروری پیشرفته تری داره 85% افراد فکر کنم همچین عددیه که میتونن لاکتوز رو هضم کنن، و در قسمت‌های از آفریقا که دامپروری کمتره تنها 10-15% افراد میتونن شیر رو هضم کنن، و برای اینکه مثلا بخوان از شیر استفاده کنن مجبورن اون رو به صورت محصولات دیگری در بیارن. خب این یعنی چی؟ این چیزی که الان گفتم یعنی اینکه مرز زیست شناسی و فرهنگ مبهمتر از اون تصوریه که سالهای قبل داشتیم. سالهای قبل دوبجانسکی مثلا میگفتش که تکامل زیستی، اگر به تکامل زیستی انسان نگاه کنیم، تکامل زیستی انسان سرشت انسان رو تغییر میده و تکامل فرهنگی انسان تربیت اون رو تغییر میده. و اما نظریه هم تکاملی ژن فرهنگ این مرز رو مبهمتر از چیزی میکنه که دوبجانسکی داره میگه. خب وقتی حالا این آیا فقط همین مورد مثلا هضم لاکتوز و اینا هستش؟ نه، اگر به سراغ کار مردم شناسان تکاملی بریم میبینیم که اونجا مثالهای متعددی رو ارائه میدن از خصیصه هایی که در فرهنگ ها دیده میشه، و اون خصیصه ها در اون خصیصه ها مرز زیست شناسی و فرهنگ مانند این هضم لاکتوز که گفتم بسیار مبهم میشه. این در همامیختگی وقتی بیشتر جلب نظر میکنه که پدیده آشیان سازی رو هم وارد بحث کنیم. انسان ها بیش از سایر موجودات که ما در طبیعت داریم محیط زندگی خودشون رو، محیط زیست خودشون رو تغییر میدن. با تغییراتی که ما در شهرها به وجود آوردیم، خانه ساختیم، بیمارستان ساختیم، در محیط خودمون تغییرات اساسی به وجود آوردیم، دیگه منتظر اون نموندیم. از یک دوره به بعد دیگه ما منتظر اون نبودیم که ببینیم آیا انتخاب طبیعی ما رو انتخاب میکنه یا نمیکنه. ما فعالانه برای انتخاب شدن خودمون وارد عمل میشیم. مثلا همین فقره بیمارستان و نظام پزشکی و میزان دسترسی افراد به خدمات درمانی رو در نظر بگیریم تا ببینیم که چقدر فرهنگ میتونه بر زیست شناسی ما اثر بذاره. تازه از ساخته شدن زبان حرفی نمیزنیم که یک جزئی از برساخته های انسان هستش و به نحو اساسی تکامل انسان رو تغییر داد. البته باز هم گام به گام و به شکل هم تکاملی که قبلا در مثال لاکتوز ازش حرف زدم. خب دو مقاله از مقاله های بعدی به نحو مفصلی به این موضوع میپردازم و بنابراین ادامه بحث رو به اونجا موکول میکنیم. این مقاله در همینجا تموم میشه، اما نکته ای رو میخوام عرض کنم که شاید برای بعضی سوال شده باشه. ما یک سرشت انسانی داریم یا هیومن نیچر داریم، و یک وضع بشر یا شرایط انسانی داریم یا هیومن کاندیشن. این دوتا با هم دیگه یکی نیستن. شرایط انسانی به کلی ترین حالتی که یک آدمی میتونه چه رابطه‌ای با جهان داشته باشه اشاره میکنه. مثلا وقتی اگزیستانسیالیست‌ها از پوچی حرف میزنن، دارن نظریه‌ای درباره شرایط انسانی میدن. میگن فرد به دنبال معنا در جهانی فاقد معناست و این شرایطی رو برای آدمی به وجود آورده. خب در تاریخ اندیشه اگه بریم، روایت‌های بسیار متنوعی درباره شرایط انسانی ارائه شده. مثلا وقتی در مسیحیت از گناه اولیه بشر حرف زده میشه، داره یه نظریه درباره شرایط انسانی ارائه میشه. وقتی بودیست‌ها با نظریه تناسخ رو دارن ارائه میدن، دارن یه روایت دیگری از شرایط انسانی رو معرفی میکنن. خب داروینیسم هم یک روایتی از شرایط انسانی داره. اینکه انسان با سایر گونه‌های زیستی خویشاونده و همگی نیای مشترکی داشتن، این یه نظریه‌ای درباره شرایط انسانی هستش و نه درباره سرشت انسان. حالا باید دقت کنیم که کسانی که مخالف وجود سرشت انسان بودن از منظر تکاملی، با این نظر تکامل درباره سرشت انسان مخالفتی ندارن. خب اما در این بین یه افرادی هم هستن که میخوان بین شرایط انسانی و سرشت انسانی در نظریه در چارچوب تکاملی رابطه برقرار کنن، که اینو بعدن خواهیم دید. این فقط مختص تکامل نیستش، اصلا در تاریخ اندیشه ما چنین نظریاتو داشتیم. مثلا مارکس از این عده هستش. البته مارکس به وضوح از واژه سرشت انسانی حرف نمیزنه، اما از ذات گونه حرف میزنه و مطالب جانبی میگه که مقدمه بر این نظریه آشناسازی که الان ازش صحبت کردیم و امروز در نظریه تکامل مطرح میشه، از این موضوع صحبت میکنه و اون رو ربط میده به ذات گونه و هم در نگاه کلیتر به شرایط انسانی اون رو ربط میده. خب همونطوری که در فایل قبلی گفتم، بحثی در این مورد رو به فایل دیگری واگذار میکنم و فعلا در فایل های بعدی همین مقالات هندبوک رو جلو میبرم. پایان قسمت سوم و پایان کل مقاله.